بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصر شما خوش. ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی امروز رادیو فردا هستید. امیدوارم که تا به حال اوقات خوشی را گذرانده باشید و تا 30 دقیقه دیگر با ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز یک شنبه 26 شهریور 1385 خورشیدی و 17 سپتامبر از سال 2006 میلادی است. در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا من مریم منظوری به اتفاق همکارانم با شما هستم به مدت نیم ساعت با مجموعه از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. اما پیش از هر چیز در آغاز مجله شامگاهی رادیو فردا مروری داریم بر مهمترین خبرهای جهان تا این ساعت با نیما تمدن.
با سلام. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان امروز یک شنبه ابراز تأسف کرد که سخنانش درباره اسلام و جهاد منجر به خشم گسترده مسلمانان شده است. پاپ تأکید کرد سخنانش که رنجش مسلمانان را در پی داشته نظر شخصی او درباره دین اسلام نیست. پاپ افسود قصد داشته با یک نقل قول تاریخی از حدود 600 سال پیش زمینه گفتگوی صادقانه و صمیمی را با مسلمانان به وجود آورد. وزارت کشور ایتالیا اعلام کرد در پی دریافت پیام‌های تهدید از سوی یک گروه اسلامی، نیروهای پلیس تدابیر امنیتی را در سراسر این کشور افزایش دادند. از دیگر سو بنا به گزارش‌ها امروز یک زن راهبه ایتالیایی در موگادیشو پایتخت سومالی به دست مردان ناشناس به ضرب گلوله به قتل رسید. این راهبه ایتالیایی در یک بیمارستان کودکان مشغول به فعالیت بود، اما هنوز قتل او گفته به گزارش خبرگزاری رویتر قتل این راهبه کاتولیک در سومالی ممکن است با اعتراضهای مسلمانان به سخنان پاپ بندیکت 16 مرتبط باشد. امروز در شمال کرانه غربی رود اردن واقع در سرزمین‌های فلسطینی مهاجمان ناشناس به سوی دو کلیسای کاتولیک کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. به گفته مقام‌های امنیتی فلسطینی این حملات به کلیسای شهرهای تولکرم و توباس آسیبی به کسی نرسانده، اما ساختمان کلیساها خسارت دیدند. امروز در ایران هم حوزه‌های علمیه سراسر کشور در اعتراض به سخنان پاپ بندیکت 16 تعطیل شدند و سفیر واتیکان در تهران به وزارت امور خارجه فراخوانده شد. از دیگر سو روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران رهبر کاتولیک‌های جهان را تحت تأثیر آمریکا و اسرائیل معرفی کرد. فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان پیشنهاد داد برای پرهیز از مجادلات بر سر برنامه‌های اتمی کشورهای نظیر ایران، مراکز غنی‌سازی اورانیوم تحت نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأسیس شود. وزیر خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه هاندلزبلات گفت کشورهای علاقمند به داشتن برنامه اتمی نظیر ایران می‌توانند سوخت هسته‌ای مورد نیاز خود را از این مراکز تأمین کنند، ضمن آنکه خطر دستیابی برخی کشورها به برنامه تسلیحاتی اتمی برطرف می شود. ناتو از موفقیت عملیات ضد طالبان در جنوب افغانستان خبر داد و امروز در عراق وقوع چند انفجار در شهر کرکوک دست کم 23 کشته بر جای گذاشت. و دیگر اینکه انوشه انصاری به عنوان نخستین زن توریست فضانورد تا ساعتی دیگر از پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان عازم ایستگاه فضایی بین‌المللی می شود.
با تشکر از نیما تمدن که ما را در جریان تازه ترین رویدادهای ایران و جهان گذاشت. اما چه داریم در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا؟ اظهارات امروز پاپ را مرور می‌کنیم. پاپ در مراسم نیایش امروز خود از اینکه بخشی از سخنانش از سوی مسلمانان اهانت‌آمیز تلقی شده متأسف است. برخی از مسلمانان امروز نیز در اعتراض به آنچه که نکات خشونت‌بار در اظهارات پاپ بندیکت 16 خواندند، دست به اعمالی چون تظاهرات و تهدید به تخریب کلیساها زدند. نشست جنبش عدم تعهد با حمایت کشورهای عضو از برنامه هسته‌ای ایران به پایان رسید. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت آمریکا برای رسیدن به اهدافش در ایران جوانان، دانشجویان و روزنامه‌نگاران را هدف قرار داده است. چین اعلام کرد اگر ایران تعهدات بین‌المللی را محترم شمارد، داشتن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حق این کشور است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز راهی آمریکا شد. و مثل همیشه خبرهای ورزشی را خواهیم شنید. همه اینها همراه با شما در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. پاپ بنedict 16 ظهر امروز یک شنبه در پایان مراسم نیایشی که در مقر تابستانیش در حومه شهر روم برگزار شد، بار دیگر از اینکه مسلمانان جمله‌ای از سخنرانی اخیرش در دانشگاهی در آلمان را اهانت به اسلام تعبیر کردند، ابراز تأسف کرد. اخوان المسلمین مصر سخنان امروز پاپ را برای رفع سوء تفاهم به وجود آمده کافی ندانستند. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد رفعت می‌شنویم.
Che sono vivamente rammaricato per le reazioni suscitate da un breve passo del mio discorso nell'Università di Regensburg.
پاپ بنedict 16 ظهر روز یک شنبه در کاستل گاندولفو گفت این فرصتی است برای اینکه اضافه کنم که واقعا متاسفم جمله‌ای از سخنرانیم در دانشگاه رگنزبورگ این چنین واکنشی را به دنبال داشت و پیروان دین اسلام آن را اهانت به مذهبشان تلقی کردند. پاپ که پس از این جمله به خاطر کف زدن‌های شدید حاضرین مجبور به قطع سخنرانیش شد، در ادامه افسود من از یک متن قرون وسطایی نقل قول می‌آوردم و این نقل قول به هیچ وجه منعکس کننده مواضع شخصی من نبود. پاپ در ادامه افسود امیدوارم سخنان امروز من خشم مسلمانان را فرو نشاند و مفهوم واقعی این سخنان که دعوتی به دیالوگ و گفتگوی حقیقی و باز بر پایه احترام متقابل بود را روشن سازد. پاپ بنedict 16 که چهارشنبه آینده بار دیگر در رابطه با این مقوله صحبت خواهد کرد، به هیچ وجه نگران به نظر نمی آمد و در ادامه در چندین مورد حتی با حاضرین به شوخی پرداخت. اخوان المسلمین مصر بلافاصله به سخنان امروز رهبر کلیسای کاتولیک واکنش نشان دادند و توضیحات جوزف راتسینگر را برای روشن ساختن ابهام به وجود آمده کافی دانسته و افسودند می توان این پرونده را مختوم اعلام کرد. شنبه شب رئیس پلیس ایتالیا در بخشنامه به نیروهای انتظامی از آنها خواست در سراسر کشور مراقبت از اماکنی که می توانند به عنوان نماد مسیحیت مورد حمله گروه‌های افراطی اسلامی قرار گیرند را شدت بخشند. در همین بخشنامه جانی دجنه را از مامورین انتظامی می خواهد مراکز تجمع مسلمانان و مساجد را نیز تحت نظر قرار دهند تا فرصتی برای افراطی های اسلامی جهت برگزاری تظاهراتی که می توانند به خشونت بیانجامند به وجود نیاید. در کاستل گاندولفو در حومه روم که مقر تابستانی رهبر کلیسای کاتولیک است، صبح امروز تدابیر امنیتی بسیار سختی اتخاذ شده بودند. کلیه پیروان کلیسای کاتولیک که به منظور انجام نیایش یکشنبه و حضور در خطبه نماز پاپ بنedict 16 به این شهر سفر کرده بودند، در هنگام ورود به کاستل گاندولفو تحت بازرسی بدنی قرار گرفتند و مجبور شدند از زیر طاق فلزیاب عبور کنند. جاده هایی که روم را به کاستل گاندولفو مرتبط می سازند نیز تحت کنترل شدید قرار دارند و کلیه خودروهای مشکوک مورد بازرسی قرار می گیرند. احمد رفعت، رادیو فردا.
در اعتراض به سخنان اخیر پاپ بنedict 16 در آلمان مبنی بر وجود ارتباط میان اسلام و خشونت، بسیاری از مسلمانان در نقاط مختلف جهان اعتراض کردند. از جمله در مناطق فلسطینی مسلمانان با صدور بیانیه و حمله به کلیساهای بعضن باستانی و تلاش برای تخریب آنها خشم خود را نشان دادند. در ایران نیز امروز حوزه‌های علمیه تعطیل بود. شماری از نمایندگان پارلمان ترکیه پیشتر اعلام کردند ممکن است سفر پاپ به این کشور که قرار است طی 2 ماه آینده صورت گیرد لغو شود. از سوی دیگر پاپ در گزارش خود درباره ترکیه گفته است در این کشور دین با سیاست آمیخته شده و دموکراسی و لیبرالیسم همانند کشورهای اروپایی در ترکیه وجود ندارد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
در حالی که قرار بود کمتر از 2 ماه دیگر در ماه نوامبر پاپ بنedict 16 از ترکیه دیدن کند، نه تنها سخنان اخیر پاپ این دیدار را با چالش مواجه کرده، بلکه گزارش پاپ درباره نظام لائیک ترکیه نیز ممکن است سفر پاپ به ترکیه را به کلی لغو کند. به گزارش آژانس خبر ترک، پاپ بندیکت 16 طی گزارشی گفته است در ترکیه دین با سیاست در هم آمیخته و تلاش های این کشور برای الگوبرداری از مدل نظام لائیک فرانسه موفق نبوده است. گیوانی ساله مورخ واتیکان که در نگارش این گزارش تحت عنوان امپراتوری عثمانی و مسیحیان ترکیه مدرن سهیم بوده، به کشته شدن کشیش سانتورو در کلیسای ترابزون توسط یک جوان اسلامی تندرو ترک اشاره کرده است. در این گزارش عملکردهای حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه مورد بررسی قرار گرفته و خاطر نشان شده ترکیه در الگوبرداری از نظام لائیک موفق نبوده و دموکراسی و لیبرالیسم در ترکیه با کشورهای اروپایی متفاوت است، زیرا آزادی‌های دینی در ترکیه محدود است و با زور لائیسیته در دولت گنجانده شده است. در این گزارش از پاپ خواسته شده به ترکیه سفر نکند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:11 است. به کوبا می رویم که نشست جنبش عدم تعهد با حمایت قاطع کشورهای عضو از برنامه هسته‌ای ایران در این کشور به پایان رسید. در این نشست که هر 118 عضو کشور عضو آن حضور داشتند، بیانیه‌ای در حمایت از برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز تمامی اعضای جنبش عدم تعهد صادر شد. کشورهای عضو این سازمان همچنین در بیانیه خود خواهان اصلاحات در سازمان ملل در مسیر پررنگ شدن نقش کشورهای فقیر و کشورهای مخالف تروریسم شدند. کیوان حسینی و گزارشی از 14 نشست جنبش عدم تعهد.
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با پذیرفتن بیانیه 92 صفحه‌ای نشست 14 حمایت همه جانبه خود را از حق توسعه انرژی هسته‌ای در ایران اعلام کردند. در این بیانیه همچنین انتقادات بسیاری نیز به شکلی غیر مستقیم از ایالات متحده آمریکا وجود دارد که روز گذشته 118 عضو جنبش در یک رأی‌گیری مخفی آن را به تصویب رساندند. فلیپ پرز روکوئه، وزیر خارجه کوبا، در این نشست بر حق توسعه انرژی هسته‌ای تمامی کشورها برای مقاصد صلح‌آمیز تاکید کرد.
کشورهای ما حق دارند که از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز بهره ببرند. ما انحصار فناوری هسته‌ای را نمی‌پذیریم. ما ریاکاری و ضوابط دوگانه را نمی‌پذیریم. ما اینکه کشورهای هسته‌ای که سلاح هسته‌ای دارند و آن را توسعه هم می‌دهند، کشورهای دیگر را از بهره بردن از انرژی هسته‌ای برای تولید انرژی، کاربردهای پزشکی و دیگر مصارف صلح‌آمیز منع کنند، نمی‌پذیریم.
در بیانیه جنبش عدم تعهد آمده است که آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را شناسایی کرده و در گزارشی آورده است و از ایران خواسته شده که به همکاریش با آژانس ادامه دهد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در این نشست گفت که ایالات متحده آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل به عنوان ابزاری برای پیش بردن سیاست‌های خود بهره می‌برد.
که به نحوی به قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا برمی‌گردد، به قدرت‌هایی که شورای امنیت را پایگاه اعمال قدرت و تهدید خود قرار دادند.
پیش از این کوفی انان دبیرکل سازمان ملل پذیرفته بود که شورای امنیت باید بیش از گذشته نسبت به کشورهای ضعیف‌تر پاسخگو باشد. در این نشست کره شمالی نیز از برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود دفاع کرد. کیم یونگ نام، رئیس مجلس عالی خلق کره شمالی که دومین مرد قدرتمند این کشور است، گفت ایالات متحده آمریکا هیچ گزینه دیگری برای کره شمالی باقی نگذاشته است.
در مورد این چنین دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که از جمهوری دموکراتیک خلق کره بخواهند که به مذاکرات بدون قید و شرط وارد شود. جمهوری دموکراتیک خلق کره هرگز به مذاکرات زیر سایه تحریم‌های آمریکا باز نخواهد گشت.
جنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان، و مان موهان سینگ، نخست وزیر هند، در حاشیه این نشست توافق کردند که بار دیگر مذاکرات صلح خود را بر سر مناقشه کشمیر از سر بگیرند و همچنین در مبارزه با تروریسم با یکدیگر همکاری کنند.
ما تصمیم گرفتیم که به روند یافتن راه حل برای مشکلات برجسته شامل بحران جامو و کشمیر سرعت بدهیم. فرصتی تاریخی مهیا شده تا دو کشور به هم نزدیک شوند و فصل تنش و درگیری در منطقه من بسته شود و رهبران دو کشور باید قدر این فرصت را بدانند.
در بیانیه جنبش عدم تعهد همچنین به شکلی ویژه به موضوع مبارزه با تروریسم پرداخته شده و آمده است که از کشورهای عضو انتظار می‌رود که در این باره اقداماتی انجام دهند. ضمن اینکه سیاست‌های دولت اسرائیل در قبال سرزمین‌های فلسطینی و اقدامات نظامی اخیر این کشور در لبنان نامشروع توصیف شده است. در حال حاضر فیدل کاسترو رهبر بیمار کوبا ریاست دوره‌ای جنبش عدم تعهد را به عهده دارد و این سمت را تا 3 سال دیگر نیز حفظ خواهد کرد، اما او از 1 ماه پیش در هیچ یک از جلسات مربوط به این سازمان شرکت نکرده و نشست اخیر نیز توسط جانشینش راول کاسترو اداره شد. جنبش عدم تعهد یک سازمان بین المللی با بیش از 100 کشور عضو است که در سال 1961 میلادی و با آغاز جنگ سرد توسط کشورهایی که در عرصه جهانی قدرت چندانی نداشتند بنیان گذاشته شد. در حال حاضر 2/3 کشورهای عضو سازمان ملل در این سازمان نیز عضو هستند و هر 3 سال نشستی با حضور عالی‌ترین مقام‌های کشورهای عضو برپا می‌کنند.
همزمان با حمایت کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز تمام اعضای جنبش، چین اعلام کرد چنانچه ایران تعهدات بین‌المللی در امور هسته‌ای را محترم شمارد، داشتن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حق این کشور است. اطلاعات بیشتر درباره این حمایت چین از برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران در گزارش حسن فرامرز، گزارشگر رادیو فردا در چین.
معاون اول وزیر امور خارجه چین در گزارشی که امروز از سوی شینخوا خبرگزاری رسمی این کشور انتشار یافت اعلام کرد که داشتن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حق ایران است اگر این کشور به تعهدات بین المللی در این باره پایبند بماند. اظهارات آقای یانگ یک روز بعد از گفته‌های نخست وزیر این کشور منتشر می‌شود که گفته بود ایران باید در برنامه‌های اتمی خود انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان دهد. ون جیابا روز جمعه در حاشیه نشست پیمان شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بعد از دیدار با علی سعیدلو معاون ریاست جمهوری ایران با اشاره به این مطلب که مسئله اتمی ایران در دوره بحرانی خود به سر می‌برد گفت انعطاف‌پذیری ایران شرایط لازم را برای از سرگیری مذاکرات پیرامون مناقشه هسته‌ای این کشور ایجاد خواهد کرد. با این حال خبرگزاری شینخوا امروز به نقل از معاون اول وزیر امور خارجه چین که به عنوان ناظر در کنفرانس سران کشورهای عدم تعهد حضور داشت نوشت ایران حق دارد تا از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز استفاده کند. آقای یانگ با اشاره به اظهارات روز جمعه نخست وزیر این کشور اظهار داشت که گرچه مسئله اتمی ایران در دوره بحرانی خود به سر می‌برد، اما هنوز این امیدواری وجود دارد که این تنش از طریق مذاکره حل شود. وی افزود همه گروه‌های درگیر باید با انعطاف‌پذیری و اتخاذ روندی سازنده مذاکرات را در نزدیکترین زمان ممکن از سر گیرند. دیپلمات‌های آمریکایی و اتحادیه اروپا دیروز به خبرگزاری رویتر گفتند که قدرت‌های بزرگ جهانی در صددند تا نشست مشترکی را با مقامات ایرانی در هفته آینده برگزار کنند. چین که از دارندگان حق وتو در شورای امنیت است، همواره با تأکید بر تداوم مذاکره با مسئله تحریم بر علیه ایران محتاطانه برخورد کرده است. آقای یانگ معاون وزیر امور خارجه چین در این اظهارات همچنین به مسئله اتمی کره شمالی اشاره می‌کند و با دعوت از کشورهای درگیر به انعطاف‌پذیری در برابر پیونگ یانگ خواستار از سرگیری مذاکرات با کره شمالی است. این در حالی است که کفیل ریاست جمهوری کره شمالی در کنفرانس کشورهای عدم تعهد در هاوانا پایتخت کوبا با متهم کردن ایالات متحده آمریکا به ایجاد و گسترش تهدید و تنش علیه کره شمالی صراحتاً اعلام کرد که این کشور در زیر فشار تحریم به میز مذاکرات باز نخواهد گشت. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا به ایران می رویم. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد آمریکا برای رسیدن به اهداف خود در ایران جوانان، دانشجویان و روزنامه‌نگاران و کسانی که در جامعه قابل اعتماد بوده و تاثیرگذارند را هدف قرار داده است. این در حالی است که موج جدید برخورد با روزنامه‌ها، دانشجویان و روشنفکران چندی است که آغاز شده است. فرین آسمی گزارش می‌دهد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز گذشته در آذربایجان غربی گفت آمریکا برای انعکاس برنامه‌های خود در ایران به سمت جوانان، دانشجویان و روزنامه‌نگاران رفته و ایجاد اختلاف بین طبقات و طوایف مختلف کشور از اقدامات جدید آنچه وی دشمن می‌خواند در راستای ایجاد ناامنی در کشور است. این در حالی است که تنها یک هفته از توقیف روزنامه شرق و ماهنامه نامه می‌گذرد و قرار است دادگاه 4 روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس که 2 سال پیش بازداشت شدند 6 آبان ماه برگزار شود. وحید آبدینی، فعال دانشجویی، با اشاره به بسته شدن فضای رسانه‌ها و روزنامه‌ها در ایران می‌گوید دانشجویان تاثیرگذارترین افراد در وضعیت کنونی هستند.
اگه بخوام یه نگاه به فضای کلان اجتماعی ایران بندازیم، احساس اینه که تنها پایگاه فعال فضای اجتماعی فعلا دانشگاهه، چون فضای رسانه کاملا محدود شده پس از بسته شدن روزنامه شهر. فکر میکنم دیگه نتونیم اصلا از فضای رسانه‌ای در سطح روزنامه بحث بکنیم.
اخیراً بیش از 100 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران از ادامه تحصیل بازماندند. تعداد زیادی از آنها دانشجویانی هستند که در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده اما به دلیل فعالیت‌های سیاسی و موارد گزینشی موفق به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد نیستند. وحید آبدینی میگوید وزیر اطلاعات قصد دارد قشر دانشجویان را به بیگانگان متصل کند، در حالی که دانشجویان قصد دارند نشان دهند وابستگی خاصی به نهاد یا کشوری ندارند.
همیشه این علاقه اینطور بوده که تو ایران وقتی بخوان یه گروه رو تخریب بکنن سعی میکنن اونو به عنوان وابسته یا عامل بیگانه معرفی بکنن. به نظرم این کار فایده نداره، از این جهت که به هر حال دانشجوها مشخص رفتاری که میکنن، یعنی این انگ از این جهت نشسته چه به دانشجو چه بقیه فعالان اجتماعی روشنفکر اینا فرق نمیکنه. به این لحاظ که اتفاقا این عدم وابستگی خیلی واضحه، یعنی اصلا نیازی به اثبات نداره.
غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین در گفته‌های خود اشاره کرده که ایجاد اختلاف بین طبقات و طوایف مختلف کشور از اقدامات جدید آنچه وی دشمن مینامید در راستای ایجاد ناامنی در کشور است که به گفته وی به آن 75 میلیون دلار بودجه اختصاص یافته است. وحید آبدینی، فعال دانشجویی، میگوید دانشجویان به دلیل نداشتن بودجه حتی قادر به انتشار نشریات دانشجویی نیستند.
من فکر می‌کنم تو این چند وقت وزارت اطلاعات بیشترین فشار رو گذاشتن به روشنفکرها و دانشجوها که بتونن مصاحبه‌هایی بگیرن که بله ما مثلا از بیگانگان پول گرفتیم، که نتونستن. اینجاست که واقعا هیچ پولی وارد نشده. ما خودمون نشریات که الان داریم بدون اینکه بودجه نداشتیم نتونستیم چند شماره‌اشو منتشر بکنیم. این کاملا مشخصه. پس فضای دانشجویی فضایی نیست که پولی از توش وارد بشه. این اختصاص بودجه معمولا تو فضای داخلی ایران تاثیر نداره. من معتقدم که البته مثلا فضای بیرونی و شاید فضای رسانه‌ای بتونه کمک بکنه، ولی تو فضای داخلی معمولا این اثر بخشی نداره و معمولا هم گروه‌ها سعی می‌کنن خودشون از این وضعیت تبری بکنن.
این در حالی است که در روزهای اخیر به دستور وزارت اطلاعات، انجمن‌های اسلامی دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت از برگزاری نشست‌های خود در دانشگاه‌ها محروم شدند. گزارش فرین عاصمی را شنیدیم. دومین نشست نهاد تازه تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از فردا دوشنبه 18 ماه سپتامبر در شهر ژنو سوئیس آغاز به کار خواهد کرد. علی جم در ژنو گزارشی دارد در همین زمینه.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در واقع جایگزین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شده است، در سال 3 بار تشکیل جلسه می‌دهد، اما در موارد استثنایی نیز می‌تواند اجلاس‌های فوری برگزار کند. اولین اجلاس این شورا که در خرداد ماه گذشته برگزار شد، بیشتر به برنامه ریزی برای نحوه کارکرد شورا و تهیه دستورالعمل‌ها پرداخت. قابل ذکر است که حضور قاضی سعید مرتضوی در هیئت نمایندگی ایران در اولین اجلاس شورای حقوق بشر بحث‌ها و انتقادات زیادی را برانگیخت. دومین اجلاس این شورا که روز دوشنبه با سخنرانی خانم لوئیس آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، آغاز به کار می‌کند، به مدت 3 هفته به گزارش‌های گزارشگران ویژه این شورا در مورد کشورهای مختلف و موضوعات متفاوت رسیدگی خواهد کرد. کشورهایی که به طور خاص در برنامه این اجلاس قرار دارند شامل روسیه سفید، سومالی، کوبا، فلسطین، هایتی، کره شمالی، کنگو، میانمار و سودان هستند. نام ایران فقط در دو جا در برنامه این اجلاس ذکر شده است. یک گزارش در مورد وضعیت و حقوق مسکن که توسط آقای میلون کوتری، کارشناس سازمان ملل در امور مسکن تهیه شده که در آن به ویژه از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا به حقوق مسکن اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام بگذارد و چاره‌ای برای میزان بالای اجاره و قسط وام مسکن بیندیشد. دومین گزارش مربوط به خشونت علیه زنان، علل و معلول آن است که توسط خانم یاکین ارتورک تهیه شده که در آن به ویژه از میزان بالای آمار خودکشی زنان و همچنین از تجاوزات خانگی در ایران ابراز نگرانی شده است. با وجود آنکه غیر از این دو مورد نام ایران در برنامه رسمی دومین نشست شورای حقوق بشر ذکر نشده، اما امکان آنکه با ارائه گزارشی بر اساس تقاضای یکی از سازمان‌های غیر دولتی و یا NGO‌های حقوق بشری به مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران نیز در این اجلاس رسیدگی شود وجود دارد. علی جم، ژنو، رادیو فردا.
صبح امروز رئیس جمهور افغانستان برای انجام سفر 12 روزه‌ای کابل را به قصد آمریکا ترک کرد. علی جویباری در کابل گزارش می‌دهد.
حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان همراه با هیئت همراهش به امید جلب توجه بیشتر جامعه جهانی برای بازسازی کشورش و هماهنگی و گفتگو در مبارزه با تروریسم عازم آمریکا شد. آنچنان که مسئولان دفتر امور رسانه‌ای رئیس جمهور افغانستان میگوید، هدف آقای کرزای از این سفر شرکت در 61مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک است. قرار است آقای کرزای در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با رهبران کشورهای مختلف جهان دیدار و گفتگو کند. عمدترین بخش سفر رئیس جمهور افغانستان به آمریکا را دیدار سه‌جانبه او با رؤسای جمهور آمریکا و پاکستان تشکیل می‌دهد. آقای کرزای یک روز پیش از سفرش به آمریکا هدف از این دیدار سه‌جانبه را مذاکره درباره مبارزه بهتر با تروریسم در منطقه خواند. او گفت که در واشنگتن به صورت واضح دیدگاه‌های خود را نسبت به مبارزه با تروریسم بیان خواهد کرد. این دیدار سه‌جانبه قرار است روز چهارشنبه آینده در کاخ سفید انجام شود. پیش از آن رئیس جمهور افغانستان علاوه بر اشتراک در چندین کنفرانس بین المللی روز جمعه عازم کانادا خواهد شد تا با مقامات کانادایی گفتگوهایی داشته باشد. او روز سه‌شنبه به واشنگتن برمیگردد و دیدار خصوصی با رئیس جمهور آمریکا خواهد داشت. گفته شده که دیدار سه‌جانبه آقایان بوش، کرزای و پرویز مشرف پس از صرف افطار که قرار است از سوی رئیس جمهور آمریکا تهیه شود انجام خواهد شد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
و ما در این لحظه تازه ترین خبرهای ورزشی را در گزارش فریبرز غریب می شنویم.
دنیای ورزش.
تیم ملی تکواندوی ایران نایب قهرمان رقابت‌های جام جهانی این رشته شد. در آخرین روز از مسابقات انفرادی این رقابت‌ها که در کشور تایلند انجام شد، روز یکشنبه فیض‌الله نفجم در فینال وزن اول این بازی‌ها لوپز گارسیا قهرمان تکواندوی اسپانیا را شکست داد و مدال طلا را برگردن آویخت. با کسب این مدال تیم ایران در مجموع با 2 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز با 46 امتیاز بعد از تیم کره جنوبی که با 67 امتیاز قهرمان شد به مقام دوم رسید. تیم تکواندوی اسپانیا نیز با 45 امتیاز بعد از ایران در سکوی سوم ایستاد. از هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز 2 دیدار در حال برگزاری است که طی آنها پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار برق شیراز رفته است و راهان در ورزشگاه اختصاصیش اکباتان پذیرای سپاهان اصفهان است. و اما در رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا، در انگلیس در ادامه هفته پنجم لیگ برتر بعد از ظهر یکشنبه در یک داربی حساس تیم چلسی در ورزشگاه خانگیش استامفورد بریج و در حضور نزدیک به 42 هزار تماشاگر با 1 گل لیورپول را شکست داد. تکل این بازی را دیدیه دروگبا مهاجم آبی پوشان لندنی در دقیقه 42 درون دروازه قرمز پوشان لیورپول جای داد. ضمن اینکه در این مسابقه میشائیل بالاک بازیکن آلمانی چلسی در دقیقه 51 به دلیل خطای عمد از بازی اخراج شد. سایر دیدارهای هفته پنجم همکنون در حال برگزاری است که در یک دوئل سنتی و کلاسیک دیگر فوتبال جزیره تیم منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد به مصاف آرسنال لندن رفته است. در ایتالیا هفته دوم از بازی‌های سری آ دیشب با برگزاری 2 دیدار آغاز شد که طی آنها تیم اینتر میلان در جوزپ میاتسا با نتیجه 1-1 در مقابل سامپدوریا متوقف شد و رجینا با حساب 2-1 کالیاری را شکست داد. ادامه این رقابت‌ها امروز انجام می‌شود که در حساس‌ترین آنها تیم پارما پذیرای آس میلان خواهد بود. دیشب همچنین در یک بازی مهم دست دوم یا سری B تیم یوونتوس با نتیجه 2-1 ویچنزا را شکست داد. دیوید ترزیگه و الیساندرو دل پیرو گلزنان یووه در بازی دیشب بودند. و در اسپانیا هفته سوم لالیگا دیشب با انجام یک دیدار آغاز شد که طی آن تیم دیپورتیو لا کورونا با پیروزی 2-0 در برابر ویارئال با کسب 7 امتیاز موقتاً و تا قبل از بازی‌های امشب به صدر جدول صعود کرد. طبق برنامه امشب 9 مسابقه باقی مانده از هفته سوم برگزار خواهد شد که در دو پیکار حساس ابتدا در ساعت 21:30 به وقت ایران بارسلونا در زمین راسینگ سانتاندر به دیدار این تیم می رود و سپس در ساعت 22:30 در آخرین بازی رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو پذیرای رئال سوسیداد خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به تازه ترین خبرهای ورزشی فریبرز غریب اضافه کنم که بازی بین دو تیم پرسپولیس و برق دقایقی پیش با نتیجه 1-0 به نفع پرسپولیس به پایان رسید. دوستان از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و اوقات خوشی را برای شما آرزو می‌کنم.